در مورد پادشاه های قاجار احتمالاً اینو شنیدیم که اینا زیاد می رفتن مسافرت اروپا. اروپا زیاد می رفتن، گشت و گذار و خوشگذرانی و این صحبت ها. تو این ویدیو می خواهیم ببینیم که این درسته یا نه؟ کی رفته اروپا؟ کی رفته اروپا؟ چند بار رفته؟ کجا رفته؟ چی کار کرده؟ و کلن اثرش در اون دوره چی بوده؟ اثر مثبتش چی بوده؟ و اثر منفیش چی بوده؟ یک نگاه کوتاهی میخوایم بکنیم به مسافرت‌های پادشاهان قاجار به اروپا. شاهان قاجار در فرنگ. کجای تاریخی؟ قرن 19 هستیم. قرن 19 که در ایران قرن قاجاری است. همه این قرن و یک کمی قبلش یک کمی بعدش در ایران قاجاری حکومت کردن. قرن 19 قرن مهمی هم هست که در تاریخ دنیا نقطه عطف شد. در چند قرن قبلش در دنیای اندیشه و بعد در صنعت در جامعه های غربی کشورهای غربی تغییرات بزرگی به وجود آمده بود. روشنگری و انقلاب علمی و انقلاب صنعتی و اینها نتیجه داده بود و غربیات دنیا رو واقعا گرفته بودن، پیشرفت کرده بودن، جامعه های خودشون رو بهتر و برخوردارتر و امن‌تر و سالمتر و پر رونق‌تر و آبادتر و اینها میکردن و بقیه دنیا هم حتی جاهایی که تمدن‌های کهن داشتن، تمدن‌های بادوام داشتن، عقب موندن و بعضیشون دوران تحقیرآمیزی رو هم میگذروندن. در چین، در ژاپن، در هند، در ایران وضع خوبی نبود در این قرن 19. ما قصه بعضیاشو گفتیم، حالا قصه بقیهش رو هم کم کم می‌خوایم بگیم. یه سوال جالب ولی همیشه برای من این بوده که مواجهه ایرانی‌ها با غرب چطوری بوده؟ یعنی بالاخره تفاوت زیادیه. الان تفاوت زیادیه. اون موقع تفاوت خیلی زیادی بوده. و نه تنها زیاد بوده، بلکه اصلا اینا هیچ تصوری هم نداشتن وقتی که یهوی دنیای آباد میدیدن. بدنه جامعه که حالا احتمالاً دسترسی خاصی هم نداشته، خبر زیادی هم نداشته به جز حالا یه اندکی، اما حاکمان جامعه اینا یه طوری اطلاعات بهشون میرسیده، اول شنیدنی و شاید خوندنی و اینا، و بعد از یه زمانی خودشون شروع کردن دیدن و حالا در بعضی از این شاههای قاجار نکته جالبش اینه که شروع کردن دیدن و بعد نوشتن. یعنی ما دست اول میدونیم که شخص اول مملکت ایران وقتی که رفته در غرب و یهو دیده یه جاهای آباده، اون وقت وضع ایران اینطوریه، چی برداشت کرده و چی نوشته، چی دیده، چی براش جالب بوده، اینا رو داریم. بر همین این نکته برای من، این داستان برای من جالب میشه که خود پادشاه‌های قاجار وقتی که رفتن از زبون این و اون، نه به چشم خودشون اروپا رو دیدن، غرب رو دیدن، چی فکر کردن، چی دیدن، اولا چی دیدن، چی کار کردن، و بعد این روی فکرشون چه اثری گذاشته. این داستان این رو میخوایم ببینیم. از کی شروع شد؟ چون این نکته مهمیه دیگه. ما داریم درباره پادشاه‌های قاجار صحبت میکنیم و میگیم قرن 19 در ایران قرن قاجار هاست. پادشاه‌های قاجار اولیش خب آقا محمد خان، فتلی شاه، محمد شاه، اینها خارج نرفتن. قصه اروپا رفتن، اصلا خارج رفتن پادشاه‌های ایران از زمان ناصرالدین شاه شروع شد. پادشاه‌های قاجار رو یه بار روی تایملاین ببینیم، چون حالا در موردشون صحبت خواهیم کرد، این تصویر تو ذهنمون باشه که کی بود، بعد از کی بود و سر کدوم چقدر حکومت کردن. همینجا هم اگه نگاه کنیم می‌بینی که ناصرالدین شاه چقدر دورش طولانی‌تره، بر همین اسم ایشون رو بیشتر می‌شنویم همش. این ستای اول پس خارج نرفتن و در واقع معنیش اینه که داریم میگیم تا قبل از ناصرالدین شاه پادشاه‌های ایران اگر پاشون رو از مرزهای ایران بیرون گذاشته بودن، برای جنگ بود، برای کشورگشایی بود، برای این کارا بود. خیلی هم جای دوری نرفته بودن. شاه عباس مثلا تا عثمانی و گرجستان رفته بود، نادرشاه تا هند رفته بود، ولی اینا همه در دوران جنگ بود. در دوران صلح پا نشده بود یک پادشاهی بره خارج. زمان قاجار هم قصه همین بود. صدر اعظم ممکن بود بره، شازده ها ممکن بود برند، ولی پادشاه از کشور بیرون نمی رفت. تا رسیدیم به زمان ناصرالدین شاه. ناصرالدین شاه اولین پادشاهی بود که اول یه سفر رفت زیارت، بعد که مثلا حالا یه خورده روش باز شد و اینها، سه بار رفت اروپا در نیمه دوم قرن 19 سفرهای ناصرالدین شاه از 1873 شروع شد، 1873 رفت، 78 رفت، بعدش هم 89 رفت، یعنی سه بار ظرف مدت نچندان طولانی در نیمه دوم حکومتش، سه بار در نیمه دوم، 50 سال سلطنت کرد، 25 سال اول هیچی، در نیمه دوم سه بار رفت اروپا به قصد تفریح و تماشا. از یه نظر دیگه هم میشه به این نگاه کرد و جالبه، اولین پادشاه ایرانی که سفر کرده به یک کشور غیر مسلمون، همون سفر کربلا و نجفش هم سفر مهمی بود، اینکه در دوران صلح بالاخره البته در اوج قحطی، در قحطی تو ایران زیاد بود، چند تا دوره قحطی در قرن 19 بود و در ابتدای قرن 20، توی یکی از این قحطی‌ها بود که رفت کربلا و نجف و اینها، بعدم تو راه برگشت انگار وضع مردم رو دیده بود که خب خیلی بده در قم انگار، و گفته بود حالا انبار گندم رو باز کنن به فقرا برسن، که قصه‌ای که نکته‌ای که این به ما میگه چیه، میگه تا شاه ندیده بود انبار گندم رو ممکن بود باز نکنن، تا خود شاه نمیدید وضع مردم رو ممکن بود که اصلا کاری براش نکنن. بگذاریم، اون سفر نجف و کربلا بود و دو سال بعد ناصرالدین شاه راهی اروپا شد. چرا رفت اروپا ولی؟ یعنی اصلا قصه اروپا رفتن از کجا آمد؟ اینو صدر اعظمش بهش اصرار کرد، میرزا حسین خان سپه سالار، ایشون آدم مهمیه. دوران صدر اعظمش برای ناصرالدین شاه طولانی نیست، ولی معروف به یکی از نخست وزیرهای اصلاحگر در ایران در زمان قاجاری، آدم باهوشی هم بوده، سفیر بوده در عثمانی، انگار در دوره تنظیمات که دوره اصلاحات مهمیه در عثمانی در قرن 19، قبل از اونم بنبعی بوده، تفلیس بوده، خلاصه تو سفارتخونه کار کرده بوده، خارج از ایران رو دیده بوده، به نسبت دنیا دیده حساب می‌شده در رجال قاجار، خیلی هم تحت تاثیر قدرت و پیشرفت‌های بریتانیا بوده و بقیه اروپایی‌ها، و خیلی هم انگار دوست داشته که ناصرالدین شاه بره خودش به چشم خودش ببینه، پیشرفت‌ها رو ببینه. بعداً فکر می‌کرده اینطوری بالاخره یک حمایت بیشتری می‌گیره از پادشاه برای پیش بردن پروژه های اصلاح در ایران. وقتی که درباره ایشون صحبت میکنیم، این نسل سوم اصلاحگران دولتی قاجار، قاجارا در اصلاح در حکومت قاجار، اندیشه های اصلاح از زمان عباس میرزا ولیعهد فتحعلی شاه شروع شد، اوائل قرن بیستم، ببخشید قرن نوزدهم، زمان عباس میرزا و قائم مقام و میرزای بزرگ و اینها نسل اول حساب میشن. نسل دوم امیر کبیر میشه، این نسل بعد از امیر کبیره. حالا درباره اینها ما بعدن جای دیگه صحبت میکنیم. اینجا چیزی که برام مهمه اینه که ایشون کسی بود که فکر رفتن به اروپا رو انداخت تو سر ناصرالدین شاه، تو همون سفر کربلا و نجف انگار زیر گوشش خوند تا اثر کرد. البته بالاخره سفر چیز سیاسی هم داشت دیگه، انگیزه های سیاسی هم داشت، میخواست بره ارتباط بهتری بگیره با قدرت های بزرگ، با روس، با انگلیس، بالاخره از نزدیک صحبت کنه، از در دوستی شاید وارد بشه، فشار روی ایران خیلی زیاد بود اون موقع، از طرف اینها فشار رو شاید بتونه یه مقدار کم بکنه، یه احساس بالاخره نزدیکی و برابری بیشتری بکنه وقتی که شاه با شاه صحبت میکنه. اهداف سیاسی هم داشت. حواسمون هم هست توی قرن 19 هستیم، اوائل همین قرن 19 که ایران با روسیه درگیر میشه و قفقاز رو واگذار میکنه، تو همین قرن 19 که ایران با انگلیس درگیر میشه هرات رو واگذار میکنه، یعنی تو منگنه فشار امپراتوری های قدرتمند هست. حالا ناصرالدین شاه میخواد که راه دیپلماسی رو هم در برابر اینها پیش بگیره. یکم اگه بازتر نگاه کنیم، لنزمون رو باز کنیم، میبینیم که اون موقعی که ناصرالدین شاه عزم سفر فرنگ میکنه، این مدل سفرهای مقامات بلندپایه سیاسی شرق به غرب تازه باب شده بود، رایج شده بود، کم و بیش. چند سال قبلش سلطان عثمانی هم رفته بود فرنگ، قبل از ناصرالدین شاه برادر امپراتور ژاپن هم رفته بود فرنگ، یعنی اینا هم موقعیت ها، نه که حالا بگم همه مثل همن، ولی دردشون یکیه دیگه، دردشون اینا تا حد زیادی شبیه همه. حداقل خود ناصرالدین شاه هم قبل از سفر توی یک مراسم سلام عامی که داشت گفت که من برای چی دارم میرم، گفت من میخوام برم اونجا و چیزهایی رو که بدون مشاهده نمیشه درک کرد و فهمید من میخوام ببینم، میخوام متوجه بشم و اسباب و وسائل ترقی و رونق صنعت و تجارت و اینها رو میخوام با خودم وردارم بیارم. خب این چیزایی که تا حالا گفتیم برای این بود که بگیم که شاه میخواست که بره، یک دلیلی هم براش داشت که میگفت من برای این میخوام برم، ولی واقعا کار راحتی نبود. دو بار داد استخاره کردن و استخاره ها بد اومد، یه بار بد اومد، یه بار خیلی خیلی بد اومد، گفتش که صلاح نیست برم، دوبارم استخاره کردم و خیلی بسیار بد اومد و اینا، و شما اصرار نکن، قرارمدارایی رو هم که گذاشتی به هم بزن، مذاکره ای هم نکن، من نمیتونم برم خارج. از این نظره که فکر بکنی شاید حقم داشت، به خاطر اینکه سفر یه روز دو روزه که نیست که میگفت من برم سر مملکت چی میاد، چند ماه پادشاه میخواد تو مملکت نباشه، فقط هم پادشاه نیست، خیلی از آدمای دولت رو هم داره با خودش میبره، دولت هم که دستگاه گنده حکومتی نیست که، یه تعداد معدودی آدم هن دیگه، اینا رو هم داره با خودش میبره. حتی خیلی از آدمای اترافش و خیلی از آخوندا روحانیون اینا هم اهل عمامه هم موافق نبودن با این سفر، میگفتن که شاه میره اونجا چیز میشه، غرب زده میشه، تحت تأثیر غربیا قرار میگیره و بر ما گرفتاری میشه. ولی صدر اعظم خیلی اصرار میکنه، خیلی اصرار میکنه، میگه شما برای خودت این سفر رو داری نمیری، شما برای کل مملکت داری میری، اگر میخوای که ایران بره در زمره کشورهای متمدن باید این سفر رو بری، راه نجات مملکت اصلا در این سفره. برای اینکه راضی کنه ناصرالدین شاهو بهش گفتش که فایده سفر کردن شما به اروپا از فایده سفر نادر به هند برای ایران بیشتره. سفر نادر به هند میدونیم چه کرد دیگه، چی آورد با خودش از هند، گفت این اگه شما بری اروپا از اون دستاوردش بیشتره. توی مملکتی هم هستن که وضع خوبی نداره، قحطی مهلکی تمام شده، تازه صدها هزار نفر رو کشته، پشبندش وبا آمده، اونم جون کلی آدم رو گرفته. واقعا البته میگم در دوران قاجار از این مصیبت‌ها کم در ایران اتفاق نیفتاده، قحطی و همه‌گیری و اینها. بالاخره ناصرالدین شاه راضی میشه، دوران راضی میشه که خب آرزوی دوران بچگیش هم هست که دوست داشته که بره، آدم کنجکاوی هم بوده و بالاخره شرایط هم فراهم میشه و ناصرالدین شاه راه میفته به سفر اروپا. وقتی که ناصرالدین شاه میگه من میخوام برم، انیس الدوله همسرش هم میگه که منم میخوام بیام، یه خورده اصرار و انکار و اینها، و نهایتا شاه قبول میکنه همراه با انیس الدوله و یک لشکری از مقامات در 1873، یعنی 1252، ناصرالدین شاه راه میفته به سمت اروپا. چطوری؟ هواپیما اونا که طبیعتاً در کار نیست، کل سفر زمینیه و دریایی، خیلی هم طول کشید، یعنی طبیعی هم هست که خیلی طول میکشه، 4 هفته طول کشید سفر، نه دیگه 4 هفته طول کشید تا برسن کجا؟ تا برسن لب دریای خزر، از این گردنه های مرتفع البرز رد بشن، از مسیرهای صعب العبور برسن به شمال، به ساحل دریای خزر، که از اونجا بتونن برن روسیه. انزلی وقتی که شاه میخواست سوار کشتی بشه تقریبا 100 نفر باهاش بودن، 100 نفری که بیشترشون دفعه اولی که دارن از ایران میان بیرون، واقعا قشون کشی کرده دیگه، بجز انیس الدوله که گفتیم، سوگلی درباره، 3 ندیمه دارن میرن، صدر اعظم داره میره، 12 وزیر دارن میرن، یه جنرال داره میره، نیروی نظامی باهاش میره، پزشک میره، مترجم میره، قهوه‌چی باهاش میره که قلیونشو چاق کنه. 4 ماه که نیست، این 4 ماه مملکت از مقامات خالیه، و واقعا عجیب نبود اگه یه نیروی خارجی بیاد مثلا نظامو عوض کنه، خیلی معلوم نیست کی میخواست جلوشو بگیره، ولی واقعا خب اوضاع جهان یه طوری بود که به هر کشوری درگیر گرفتاری‌های خودش بود و اون اطراف هم به نظر میرسه کسی خیلی دل و دماغ کشورگشایی حداقل تو اون موقعیت نداشته. بعدش هم دیگه اونایی که میخواستن کشورگشایی کنن احتمالاً خودشون میزبان ناصرالدین شاه بودن دیگه، خیلی خوبیت نداشت. یک دلیل دیگه‌ش هم البته شاید این باشه که کلاً قدرت شاه از اونی که ما فکر می‌کنیم کمتر بود و اهمیتش کمتر بود، چون حاکمای محلی مثلا قدرتشون بیشتر بود. اینم یک احتمالیه که ممکنه به خاطر این باشه که مثلا من اشتباه فکر می‌کنم که شاه انقدر قدرت داشته و انقدر مهم بوده. بگذریم. برسیم به اینجایی که شاه و همراهاش سوار کشتی شدن، از بندر انزلی راه افتادن به بندر آستراخان روسیه بعد از اونجا با یه قایق بزرگی از رودخانه به سمت روسیه رفتن و رفتن، بعد دیگه جای سوار قطار شدن. اولین باریه که ناصرالدین شاه سوار قطار میشه، اولین باریه که اینا ریل راه هم میبینن، خیلی تحت تاثیر قرار میگیرن، میرن با قطار تا موسکو، چند روزی موسکو هستن، از اونجا با قطار میرن سن پترزبورگ، تزار روسیه رو میبینن، خانواده سلطنتی رو میبینن، برنامه های مختلفی اونجا براشون دیدن میبینن و واقعا به وجد میان، از رژه نظامی تا مجلس رقص، تئاتر، جاهای دیدنی اینور اونور میبرنش و واقعا برای شاه ایران و به هیئتی که باهاش هستن بسیار بسیار جالبه. ما اینا رو میدونیم بخش زیادیش رو به خاطر اینکه خاطرات سفرش رو نوشته، یعنی شاه دیکته میکرد، یه منشی داشت مینوشت. و یه چیز دیگه هم که میدونیم و خیلی جالب اینه که انیس‌الدوله بود که گفتیم که با شاه آمده بود، بود طبیعتا همراهش بود، خیلی هم خوشش آمده بود، اینطوری که آقای عباس امانت تعریف میکنه، ولی توی یه مهمونی که تزار روسیه قرار بود بده به مناسبت حضور ناصرالدین شاه، همسر تزار گفت که تزار به شاه گفت که خانوم لطفاً بدون روبنده بیان توی این مراسم، دیگه خیلی جایی نداره. همراهان شاه ایران این حرفو که شنیدن قاطی کردن، یعنی قاطی کردن که بیشتر نگران این بودن که اگر این خبر ایران برسه به آخوندا، اینا ما رو بیچاره میکنن که او همسر شاه روبنده برداشت و اینا رو گرفتاری میشه برای ما، چیکار کنیم چیکار نکنیم. عقلاشون رو میذارن رو هم، میگن بهترین کار اینه که انیس‌الدوله رو برگردونیم ایران که اصلا نباشه وقت این مهمونی. نهایتا هم همین کارو میکنن، برش میگردونن. ایشون هم خب ناراحت بوده از این که داره برمیگرده، با ناراحتی برمیگرده. اصلا بعضیا میگن همین شد که وقتی برگشت رفت پیش آخوندا و هی به اینا گفت از این که این سفر چه مضراتی داره و این چه خطراتی داره و این حرفا، که وقتی که از سفر برگشتن جو آماده بود که میرزا حسین خان سپهسالار رو از کار برکنار کنند. بگن این ناراحتیش نقش داشت. خلاصه انیس‌الدوله برگشت، ولی خب ناصرالدین شاه سفر رو ادامه داد. سفر بسیار مفصلی هم هست، روی نقشه میبینیم که کجاها رفت. بریتانیا رفت، بلژیک رفت، فرانسه رفت، سوئیس رفت، اتریش رفت، ایتالیا رفت، عثمانی رفت، خیلی جاها رفت. لندن رفت، دید جمعیت زیاد، تعجب کرد. ریل تراموا دید، تعجب کرد. ماشین چمنزنی دید، تعجب کرد. کالسکه بچه دید، جا خورد. چراغ گازی دید، خیابونا رو روشن میکنه. دید مردم رو لباساشون مثلا سنگهای قیمتی دارن. هم واقعا تعجب کردن، هم خب تحسین کردن. و همین که اینطوری بود که ناصرالدین شاه وقتی داشت برمیگشت انگار یه مقدار ناراحت بود. اینطوری که ملکه انگلیس در یادداشت روزانه‌اش نوشته که موقع خدافظی غمگین به نظر میرسید. بگذاریم. 4 ماه این سفر طول کشید. قیصر آلمان رو دید، امپراتور آلمان رو دید تو اون سفر. آلمان تازه اون موقع کشور شده به ابتکار بیسمارک. خود بیسمارک رو دید، با بیسمارک صحبت کرد. یک خاطره ای درباره این، نقل قولی درباره این دیدار هست که حالا نمیدونم چقدر درسته چقدر نه، همینی که میبینین اینجا روی تصویر. لئوپولد رو دید، لئوپولد دوم پادشاه بلژیک رو دید. خلاصه آدم‌های مهمی رو در سفر دید، جاهای مهمی رو در این سفر از نزدیک دید. و دستاورد سفر چی بود؟ سفر سختی بود، سفری بود با ریسک زیاد، سفری بود با هزینه خیلی زیاد برای خزانه خالی ایران. برای چی بود سفر یادمون نره دیگه، برای این بود سپهسالار می‌خواست که این سفر رو شاه بره که ذهنش برای اصلاحات آماده بشه، برای ترقی، برای آباد کردن کشور آماده بشه، تحت تأثیر قرار بگیره. عباس امانت میگه که ظواهر امر خیلی تحت تأثیر قرار دادن پادشاه رو، از قاشق چنگال و از لباس و از نقاشی و معماری و آپارتمان و اسلحه و کالسکه و ماشین دودی و کارخونه و اینها خیلی براش جذاب بود. از زیر ساخت ها راه آهن خیلی بهش براش جالب بود، خیلی بهش علاقمند شد و البته اونم در حد علاقمند کاری براش نکرد. یادمون باشه این ناصرالدین شاهیه که تازه شاه نشده دیگه، میگم 25 سال شاه شده، امیر کبیر رو دیده، یعنی یه دوره اصلاحات کوتاه و نافرجامی رو از سر گذرونده، میرزا آخان نوری رو داشته، حالا دوباره هوس اصلاح کرده. شاه با تجربه ای هم هست، ولی مشاهداتش در حد این چیزاست. و بعد از اینم که برمیگرده از فرنگ، کارایی که میکنه اینه که مثلا زیر نظر روس‌ها یک نیروی نظامی منظمی دستور میده که درست کنن، نیروی نظامی منظم زیر نظر روس‌ها به نام قزاق‌ها، کازاک‌ها، بریگاد قزاق. بریگاد قزاق اون موقع درست میشه و تا مدت‌ها واقعا همین بریگاد کوچیک وفادار به روسیه یا تحت فرمان افسران روسی مؤثرترین نیروی نظامی در شمال ایران حداقل. دو تا از فرمانده ها و افسرهای اینجا بعداً در تاریخ ایران خیلی مهم میشن، ما وقتی که تاریخو جلو جلو تر بخونیم به اسمشون برمیخوریم. یکیشون لیاخوفه که مجلس شورای ملی رو به توپ میبنده و یکیشون هم که رضا شاه. این دو نفر هر دو از این بریگاد قزاق میان که نیروی نظامیه که به کمک روس‌ها در شمال ایران درست شد و بنیانش بعد از سفر اول ناصرالدین شاه گذاشته شد. نتیجه دیگه چی؟ مثلا اولین باغ وحش تهران هم بعد از این سفر درست شد. شاه دیده بود در اروپا، خوشش اومده بود، داد در دوشان تپه یه جایی درست کردن به نام مجمع الوحوش ناصری. درست کردن و اینطوری ایران هم صاحب باغ وحش شد. در نظام آموزشی انگار تغییراتی دادن، زبان روسی اضافه شد، زبان فرانسوی اضافه شد، عطاریا داروخانه شد، دستور ساخت اولین آپارتمان ایران که همون شمس العباره باشه اونجا داده شد، یعنی بعد از این سفر داده شد، احتمالا متأثر از همین سفر. و حالا آخر ویدیو میگم یه خورده درباره حمایت پادشاه از هنر، اون چیزایی که دید در سفر اروپا، هم ناصرالدین شاه هم بعدن مظفرالدین شاه، اینا مهم بود در شکل دهی به سلیقه هنری ایرانی، یا شاید بشه اینطوری گفت در رونق گرفتن، معرفی تئاتر به ایران و بعد رونق گرفتنش. میرفت پادشاه طبقه پنجم شمس العماره، مردم تماشا میکرد، طلوع خورشید تماشا میکرد. دستاوردهای این سفر رو وقتی خلاصه دنبالش بریم به اینجور چیزهایی میرسیم، و مثلا به اینکه شاه تصمیم گرفت دیگه با دست غذا نخوره، مثلا با قاشق غذا بخوره. عباس امانت در کتاب قبله عالم میگه که بین اون همه ابداعات و اختراعات فرنگی که پادشاه اونجا دید و بعضی ها رو با خودش آورد، یک نمونهشون هم به عرصه استعمال عمومی راه پیدا نکردن، یک نمونهشون هم چیزی نشد که مردم بیان استفاده کنن. چراغ‌گازی، کالسکه، نمیدونم همین چیزایی که آوردن، اینا موند اسباب بازی های گران قیمت ملوکان باقی موند. بیش از اون خیری از این چیزا به مردم نرسید. اینا ولی حالا مال سفر اول ناصرالدین شاه. ناصرالدین شاه کلن 4 تا سفر خارجی رفت، 4 بار در نیمه دوم سلطنتش. یه بار گفتیم رفت زیارت، 3 بارم اروپا به سیاحت. ولی اگه دستاوردش آوردن تکنولوژی و اینا نبود چی بود؟ به نظر میرسه دستاوردش در زمینه PR، در زمینه روابط عمومی بوده، چون قرن 19 اروپا همچنان در حال استعمار، شاه ایران، شاه پرشیا اونطوری که اون موقع میگفتن، اومده اروپا و درسته که کشورش الان ضعیفه، نشانی از شکوه گذشته باستانی پرشیا نداره، هم وزن قدرت‌های اون روز نیست، ولی بالاخره پادشاه یه کشور مستقلیه که کشورش مستعمره نیست و خودشو تا اینجا رسونده، خودشو بالاخره کشونده، آورده فرانسه، آورده لندن، آورده برلین. عباس امانت میگه توجهی که این سفر گرفت، از توجهی که سفر مثلا سلطان عثمانی گرفت، از توجهی که خدیو مصر سفرش گرفته بود و اینا تقریبا همون موقع بود، بیشتره. در همون زمان توجهی که سفر ناصرالدین شاه گرفت بیشتره، از جمله به خاطر تصویر و جایگاهی که پرشیا، سرزمین پرشیا در ذهن نخبگان اروپایی داشت، وصلش میکردن به اون امپراتوری باستانی پرشیا. بگذاریم، این سفر اول بود و حالا نکاتی که گفتیم همش مال سفر اول نیست، بعضیش به سفرهای دیگه هم مربوط میشه. سفر دوم اتفاق مهمی که افتاد یه دونه این بود که وقتی آلمان بود قیصر آلمان ترور شد، البته جان به در برد، ولی خب رو ناصرالدین شاه به نظر میرسه خیلی تاثیر گذاشت. نوشته بود که چه کردن با اینو، من اینجا بودم و خیلی حالم بد شد و اینها. تو همون سفر رفت موزه لوور رو دید و خیلی هم انگار خوشش اومد که اینا یه سری از آثار از حفاری‌های باستانی ایران رو بردن اونجا گذاشتن. اگر ناراحتی داره، ناراحتیش از اینی که چرا کم بردن. برج ایفل رو میره میبینه ولی خب آسانسور نمیخواد سوار شه، بر همین نمیره از بالا، فقط توصیفاتش رو میشنوه و از پایین میبینتش. آدم‌های مهمی رو میبینه تو سفر دومش، این بر من جالب بود. لوی پاستور رو میبینه، توی خاطراتش هم دربارش نوشته که امشب پاستور معروف رو دیدم که این برای آدم سگ هارگاز گرفته یک علاجی پیدا کرده. میگه که من تو روزنامه دربارش خونده بودم، دیدمش و باهاش صحبت کردم و گفتش که این کار کردم اون کارو کردم، آدمو اگه زود بیارن خیلی خوبه، من میتونم نجاتش بدم. و خیلی خلاصه تحت تأثیر قرار گرفته بود، تحت تأثیر قرار گرفته بود که آره اینجا مدرسه داره و درس میده و مردم میان پیشش درس میخونن و چه خدمتی به انسانیت کرده. و آقای لسپس رو دیده بود که آدم مهمی بوده، ایشون از جمله به خاطر نقشش در ساختن کانال سوئز ناصرالدین شاه میبینتش وقتی داره نقشه راه آهن سراسری اروپا به آسیا رو میکشه، که داستان مهمی، این یک جایی حتما دربارش صحبت خواهیم کرد، خیلی خیلی چیز مهمیه. بعدن در جنگ های قرن بیستومی اروپا هم رد پای این ایده راه آهنی که وصل میکنه اروپا رو به آسیا هست، ایشون رو میبینه. آلفرد کروپ رو میبینه، صاحب کارخونه های تسلیحات نظامی در آلمان. یکی از برادران راثچایلد رو میبینه، یه خانواده یهودی ثروتمند خیلی قدرتمندی که الان هم خانواده خیلی قدرتمندی هستند، خانواده اصالتا آلمانی هستند. توی خاطراتش ناصرالدین شاه میگه که من ایشونو دیدم، خیلی استدعای آسایش یهودیا رو داشت و من بهش جواب دادم که شما برادرها 1000 کرور پول دارین، شما برین 50 کرور به یه دولتی بدین، مملکتشو بخرین، یهودیای همه دنیا رو اونجا جمع کنید، خودتونم اونجا رئیسش بشین، اینطوری متفرق و پریشان نباشین. بعد خودش میگه خیلی خندیدم به این پیشنهادی که دادم، ولی اون جوابی به من نداد، که بر من خیلی نکته جالبی بود، خیلی خیلی صحنه جالبی بود این واقعا. الان وقتی بدونیم که خب سرنوشت چی شد و این خانواده چه نقش مهمی تو این سرنوشت داشتن و دارن، بگذاریم. با این سفرهای ناصرالدین شاه دیگه راه باز شد برای پادشاه ایران که بره فرنگ به سیاحت. بعد از ناصرالدین شاه هم دیگه پادشاه قاجار دستشون به سفر باز بود. اول پسرش مظفرالدین شاه بود. مظفرالدین شاه خب خیلی طولانی ولیعهد بود، در دوران ولیعهدی هم از تبریز فکر میکنم بیرون اصلا نرفته بود. وقتی که شاه شد ولی افتاد به جبران کردن، از همون اول به مسافرت رفتن فکر میکرد. 4 سال بعد از اینکه پادشاه شد رفت سفر اولش. اگر خزانه خالی نبود شاید زودتر میرفت، خیلی دوست داشت بره، خیلی براش مهم بود که بره. توی منابع میگن اصلا صدر اعظمش رو با این معیار به هوای این انتخاب میکرد که هزینه مسافرتش به اروپا رو تأمین کنن، از رو این صدر اعظم پیدا میکرد. سر همین هم شاید امینالسلطان که صدر اعظمش شد تونست یک وامی از روسیه بگیره و پادشاه باش بره مسافرت. چطوری وام گرفت؟ وثیقه گذاشت. چی رو وثیقه گذاشت؟ عایدات گمرک مملکت رو وثیقه گذاشت. وثیقه گذاشت، وام گرفت، پادشاه راهی اروپا شد. پادشاه برای چی میره سفر وقتی وضع مملکت اینه؟ توجیهش این بود که یک بخشی از توجیهش این بود که برای مقاصد درمانی، نقرس و درد مفاصل و روماتیسم و آب گرم چشمه های آلپ معجزه میکنه و از این صحبت ها. چند وقت؟ 7 ماه. 7 ماه نه پادشاه در کشور بود، نه صدر اعظم، نه خیلی از وزرا. رفته بودن اروپا، رفت روسیه، اتریش، سوئیس، آلمان، بلژیک، فرانسه، عثمانی. انگلیس هم میخواست بره، ملکه ویکتوریا مرده بود، دربار انگلیس برنامه های سوگواری و اینا داشت، سفر قطع شد، چیز شد، کنسل شد. توی پاریس ترورش هم میخواستن بکنن، منتها ترور موفقیت آمیز نبود. این سفر برنامهش وقتی که نگاه میکنی، چون میتونیم بفهمیم که چه کردن تو این سفر، بیشتر خوشگذرانی بود دیگه، بیشتر خوشگذرانی بود. بعد از این سفرم بود که قرارداد دارسی رو بست، که اصلا بعضیا میگن یه انگیزش هم این بود که دوباره یه پولی بتونه بگیره که بره به سفر. داستان دارسی رو هم که توی این ویدیو خیلی مفصل‌تر تعریف کردیم. نکته جالب اینه که توی این سفرها سفرنامه نوشته، هر شب مظفرالدین شاه دیکته کرده و نوشته. حالا اونی که می‌نویسه وزیر مملکت مثلا داره خاطراتش رو می‌نویسه، ولی به هر حال و ما میتونیم بخونیم مشاهدات دست اول نفر اول مملکت رو میتونیم بخونیم. واکنش مهمش هم حیرته، واکنش مهمش واقعا تعجب خیلی زیاده و حیرت، تا یه جایی که اینطوری مینویسه دیگه، میگه که اصلا آدم میمونه که واقعا چطوریه که اینا هم آدم هن، این طرف دنیا اینطوری کردن، مثلا اون طرف دنیا هم این همین آدمی زاده ولی اون طرف دنیا یه طور دیگه است و اینقدر مثلا فاصله هست. مشاهدهش یه همچین وایبی میده، یه همچین چیز حسی به آدم میده. توی همین سفر مدرسه دخترونه میره میبینه، پارلمان میره میبینه، اینا مهمه، احتمالاً رو ذهنیتش تأثیر میذاره، حالا آخر ویدیو میگم چرا فکر میکنم مهمه. و البته خب خیلی خرید میکنه، خیلی تفریح میکنه و بعد برمیگرده دو سال میمونه، بعد دوباره بامشه میره اروپا. میره اروپا دوباره، دیگه من جزئیات اون سفرشو نمیگم، کمابیش مثل همون اولی است. میره باز دوباره میچرخه اینور برو اونور برو، گشت و گذار و خرید و تفریح و اینا، برمیگرده ایران، باز دو سال میمونه ایران، دوباره پا میشه میره اروپا. سه بار یعنی مظفرالدین شاه میره اروپا، دفعه سوم 100 روزه میره. بازم یک بانکی میگیره، یک وامی میگیره، این بار از یک بانک انگلیسی، این بار به بهانه باز مداوا و البته آشنایی با پیشرفت‌های کشورهای اروپایی و این حرفا، یک سری امتیازهایی در شمال به روسا میده و پولی رو میگیره و میره مسافرت. این بار 6 ماه میره اتریش، آلمان، بلژیک، فرانسه، انگلستان، ایتالیا. اینم سفر پرهزینه ایه، اینم سفریه که بارش روی خزانه خالی مملکت بار سنگینیه. و البته دست خالی بر نمیگرده، سوغاتی میاره، چند تا تلفن میاره، دوربین میاره، دستگاه ضبط صوت میاره، دستگاه گرامافون میاره، دستگاه بستنی ساز میاره، از اینجور چیزا. سفرها هم اینطوری بود انگار که مثلا روسیه و آلمان و انگلیس که میرفتن، وزن کار و جلسه دیپلماتیک و کارخونه بازدید کن و ارتش ببین و اینا یه خورده توش بیشتر بوده در روسیه و آلمان و انگلیس. اتریش و فرانسه که میرفتن دیگه بیشتر صفا بوده، باله و اپرا و آتیش بازی و رقص و پارتی و مهمونی و این صحبت ها. یه چیز جالبی هم که من توی این مقاله خوندم، خیلی به نظرم نکته درستی بود، این بود که ما هیچ گزارش رسمی از دربار ایران نداریم درباره این سفرها. گزارش های رسمی میزبان ها هست که چه کردن، کجا رفتن، کی رفتن، برنامه چی بوده. از این ور ما یادداشت‌های شخصی شاهو داریم که حالا بعضی وقتا هست بعضی وقتا نیست، ولی بالاخره نفر اول مملکت با این همه هزینه رفته سفر، یه گزارشی در دستگاه دولتی ایران اینطوری که توی مقاله میگفت نیست که ما بتونیم بخونیم بفهمیم که خب این روز چه کار کردن، دنبال چی بودن، حالا اگه دنبال چیز خاصی هستن بودن. ولی خب تو سندهایی که در وین و در بوداپست هست شما میتونی ببینی برنامه موزیکی که جلوی مظفرالدین شاه اجرا کردن رو میتونی ببینی چی بوده برنامهش که رو کاغذ نوشتن، کاغذش هست. موقع سان دیدن سربازا کجا آرایش گرفته بودن اون روز جلوی مظفرالدین شاه، الان سندش هست. سر میز شام کی کجا نشسته بود هست، همین الان تو آرشیو میتونی بری ببینی، عکساش توی همین مقاله منبع ما هست. تو همین سفر هم بود مظفرالدین شاه که در ایران نارضایتی‌های مردم بالا گرفته بود، وقتی که برگشت صدر اعظم رو مجبور شد عوض کنه. صدر اعظم جدیدی گذاشته بود مثلا که خرج سفر سومش رو تأمین کنه، ایشون هم نتونست وام بگیره، نه از روسا تونست وام بگیره، این دفعه نه از انگلیس‌ها تونست وام بگیره. عواید گمرک رو زیاد کرده بودن، فشار روی گمرک رو زیاد کرده بودن. الان دیگه خب فقط مردم عادی هم ناراضی نبودن، ملاکین هم ناراضی بودن، تاجران هم ناراضی بودن و اصلا میشه ردش رو اینطوری هم دید که این علاقه پادشاه‌های قاجار به سفر رفتن وقتی که واقعا پولی براش نبود و دلیل خیلی موجهی هم براش نبود، این بعدن چه، حالا هم از نظر مثبتش هم از نظر منفیش، یعنی تو نارضایتی هایی که درست کرده بود، چه اثری داشت در جمع شدن اون نیروهای اجتماعی پشت انقلاب مشروطه. وقتی درباره سفرها صحبت میکنیم، یه دستاورد که نداره، یک اثر غیر مستقیمی هم اینها داشته روی هنر. قدم اولش روی اصلا روی نثر فارسیه، نه اینکه نثر فارسی رو اینها دگرگون کرده، ولی واقعا تفاوت خیلی بارزی داره. همین سفرنامه هایی که پادشاه اینجا انشا میکرده رو ببینید، مثلا این متنشه، جمله هاش چقدر ساده، چقدر کوتاهه. ساعت 8 صبح از خواب برخاستیم، نمازمان قضا شده بود، نماز خواندیم، قرآن خواندیم، آمدیم پایین، جناب اشرف اتابک اعظم آمدند، رفتیم اتاق بیلیارد بازی کردیم، تفنگ فلان آوردن شلی کرد. خیلی ساده است دیگه. این رو مقایسه کنین مثلا با گزارش روزنامه از سفر شاه، که نثرش اصلا اینطوری نیست. تو اون سفرنامه هیچی نیست که من رو شما نفهمیم، اما توی گزارش روزنامه میگه مجاهدت نفس نفیس همایون و مشاهدات نظر مبارک در جلوگاه نتایج آثار علوم و فنون و بدایع صنایع ملل و دول متمدنه. هیچیشو نمیفهمیم. یک اتفاق مهمیه که پادشاه شروع کرده به این نثر نوشتن. اینو حالا اثرش رو بعدن آدم های دیگه خیلی مفصلتر و دقیقتر بررسی کردن، ولی این تفاوت، این اهمیت، این ساده نویسی اهمیت داره و اهمیت کمی هم نداره. اثرش در ادبیات فارسی اثر محسوسیه. بعدن هم اینو تو هنرهای دیگه هم میشه حالی خود دید که آخر ویدیو درباره اون صحبت میکنم. یه سال بعد از این که از سفر سوم برگشتن دیگه مظفرالدین شاه در حالتی که خیلی بیمار بود و چیز زیادی هم از عمرش نمونده بود، فرمان مشروطیت رو امضا کرد و در واقع حکومت ایران پادشاهی مشروطه شد از اون به بعد. اصلا میگن همین که راضی شد این فرمان رو امضا کنه، یه بخشیش به خاطر اون فضای باز سیاسی بود که در اروپا دیده بود، همون که رفته بود پارلمان دیده بود. واقعا هم یکم به نظرم بعیده که بگیم یه آدمی میره این چیزها رو میبینه، این مشاهدات رو میکنه و حالا خودش هم دربارش اینطوری صحبت میکنه و بعد هیچ دستاوردی نداشته، هیچ تأثیری رو ذهنیتش نداشته، یا حداقل هیچ اثری روی اینکه زیر بار مشروطه بره نداشته. نمیگه مشروطه رو خودش مطرح کرد طبیعتا، ولی بالاخره زیر بار مشروطه رفت، نه که بدون مقاومت، ولی بدون مقاومت خیلی زیاد. معمولا پادشاه‌ها اینقدر راحت اختیارات خودشون رو از دست نمیدن. خیلی خیلی آشنا نیست این حرکت. شاید اینم روش نقش داشته. شاید. مظفرالدین شاه بعد از مشروطه زیاد زنده نموند. حکومت رسید بعدش به محمد علی شاه که ایشون هم خود 2 سال بیشتر نبود و دیگه به خارج رفتن و اینا نرسید. بعد پسرش احمد شاه به سلطنت رسید. 12 سالش بود پادشاه شد. خب خیلی جوان بود، بچه بود در واقع، مسافرت خارج هم طبیعتاً اون موقع نرفت تا 10-11 سال بعد در تابستان 1919 ایشون تونست بره اروپا. 1919، این دیگه وارد قرن 20 شدیم. 1919 چه دوره؟ جنگ جهانی اول 2 سالی که تمام شده، ایران یه بار اشغال شده، از اشغال در آمده، هنوز زیر فشار شدیده، مخصوصا بعد از انقلاب اکتبر روسا رفتن، الان فقط فشار از طرف انگلیسا هست، فشار بیشتر از طرف انگلیسا هست. 1919 اسم قرارداد وثوق الدوله است دیگه، قراردادی که انگلیسا میخواستن با ایران ببندن و وثوق الدوله دوست داشت توی این سفر اروپا پایه های این قرارداد رو بتونه محکم کنه، امضای احمدشاه بیاد زیر این قرارداد 1919 که توی ویدیوی نفت دربارش صحبت کردیم. مثل هند نمیشد ایران مستعمره بشه، ولی میگن که خیلی هم متفاوت نبود. حالا وارد بحث اونش اینجا نمیشیم. در شرایطی هم رفت احمدشاه این مسافرت رو که حالا هم مخالفت‌های داخلی با این قرارداد بود، هم مخالفت‌های خارجی بود. مثل ناصرالدین شاه و مظفرالدین شاه ایشون هم از انزلی رفت، مثل ناصرالدین شاه و مظفرالدین شاه ایشون هم 3 بار رفت اروپا و دفعه سومش دیگه آخرین پادشاهی از قاجار شد که از ایران آمده بیرون و دیگه برنگشت. همون خارج از ایران بود که عزل شد از پادشاهی. میخواست رضا خان رو از صدر اعظمی عزلش کنه، مجلس قبول نکرد، مجبور شد دوباره ایشون رو نخست وزیر کنه. وسط همون سال یک شورش‌هایی هم در جنوب ایران شد. فاقان هم خیال برگشتن نداشت، دو سالی فرانسه موند. آبان 1304 دیگه مجلس شورای ملی احمدشاه رو از پادشاهی خلع کرد و سلسله قاجاریه رو منقرض اعلام کرد، در حالی که ایشون همچنان در سفر بود. یعنی سفر آخرش سفری شد که دیگه ازش بر نگشت. زیاد ما به این دوره سفر احمدشاه و اینا دیگه نپرداختیم، چون واقعا قبل از این که برای همیشه بره واقعا رفته بود، از ایران رفته بود و ایران هم ازش رفته بود. منتها ما به این میخوایم نگاه کنیم توی آخرهای ویدیو که آیدی این سفرها، دستاورد این سفرها برای ایران چی بوده. چون میتونیم اینطوری نگاه کنیم که خب اینم یکی از مسیرهایی بود که تمدن غرب داشت میومد به سمت ایران. آره، این سفرها نه راه آهن برای ایران آورد، نه واقعا در اوضاع مردم پیشرفتی به وجود آورد. چیزی هم اگه آوردن همونجا در دربار قاجار موند و خیلی از اون دایره تنگ بیرون نرفت، وسایل و ابزار و اینهایی هم که آوردن. حتی عباس امانت میگه که نگاه صنعتی نداشت. مثلا ناصرالدین شاه اصلا تصورم نمیکرد که ایران بخواد صنعتی بشه. برای همین با اینکه آدم کنجکاوی بود، با اینکه خیلی چیز میخوند، سفرنامه میخوند، کتاب جغرافی اینا میخوند و بعد رفته بود این مشاهدات رو هم کرده بود در خارج از ایران، ولی بعد از همه اینا از همه اینا در واقع چیزی در نیومد برای مردم. اون چراغ گاز و کالسکه و وسایلی که آورد اسباب بازی های پادشاه باقی بود. کتاب های تاریخ و جغرافی که سفارش داد آوردن، اینا هیچ وقت در دسترس عموم مردم قرار نگرفتن. از این بازدیدا و از این شگفتیا و شیفتگیا و اینجا چه قشنگه و چه آباده و اینا واقعا برای ایران کارخونه و صنعت و چیزی درست نشد. فریدون آدمیت میگه این سفرها اخلاق سیاسی اینا رو عوض نکرد، افق جدیدی بهشون نداد که مثلا به درد پیشرفت مملکت بخوره. و اینا همه حرفای درستیه، اینا کاملا حرفای درستیه. من یه مقایسه هم میکنم اینها رو با قبلشون و با بعدشون، چون کلا فکر میکنم خود دیدن دنیا مهمه، یعنی مخصوصا برای کشورهای مثل ایران که دور بودن از مرکز تحولات دنیا، این که اینا آدمهای اثرگذار و تصمیمگیر این کشور و این جامعه برن جاهای دیگر رو از نزدیک شخصی به چشم ببینن مهمه. چه بهتر که قبل از اینکه کاری بشن برن ببینن از نزدیک، ولی حالا بالاخره دیدنش تصویرشون رو از وضع جامعه‌ای که دارن بهش حکومت میکنن و از وضع دنیایی که توش دارن به یه جامعه‌ای حکومت میکنن، به یه کشور حکومت میکنن، یه مقدار واقعی‌تر میکنه. به نظرم بدیهی هم هست، این حرف خاصی نیست، ولی اگه نگاه کنیم در طول تاریخ، خب تا یه زمانی که اصلا امکانش نبوده برای پادشاه ایران که بره خارج، ولی از وقتی امکان پذیر شده، خب قاجارا رفتن، همین ناصرالدین شاه، مظفرالدین شاه، احمدشاه با هر وضعی که بوده رفتن، رضا شاه هم یه بار ترکیه رفته، به جز اون سفر خارجی نداشته، تا بعد میرسه به شاه، میرسه به محمد رضا شاه که خب اصلا سوئیس مدرسه رفت و سفر هم زیاد رفت و کلا هم با دنیا خوب آشنا بود، هم به نسبت حاکمان قبل از خودش، هم به نسبت حاکمان بعد از خودش. من اینطوری میبینم که این روبرو شدن ایران، جامعه ایران با غرب، با پیشرفت، یک تجربه اجتماعی تاریخی طولانی هم هست، هم طولانی هم پیچیده است. رابطه ایران قاجار و مدرنیته هم یه بخشی از همینه، اونم رابطه پیچیده ایه واقعا. این سفرهای اروپایی پادشاه‌های قاجار هم یک تیکه مهمی از این پازله، همه قصه نیست ولی یه بخش مهمی از قصه است. و بهتره که فکر میکنم بهتره که تصویر کاریکاتوری بهش نداشته باشیم که آره رفتن پارتی کردن، وام گرفتن، رفتن همشو سوزوندن، مثلا رقصیدن یا رقص نگاه کردن برگشتن. یکم دقیق‌تر که ببینیم، اولا همه هزینه‌هاشو میبینیم، همه هزینه‌هاشو میبینیم که بیشتر از اون پولی که وام مثلا میگرفتن، و بعدم همه دستاورداشو میبینیم. درسته که وقتی ناصرالدین شاه یا مظفرالدین شاه میرفتن خارج، مثلا خب خیلی میرفتن تئاتر رو اینها میدیدن، ولی همین هم بود که باعث شد اولین دوربین عکاسی بیاد ایران، اولین دوربین فیلم برداری بیاد ایران. همین ها شاید نقش داشت اصلا در وارد شدن تئاتر به ایران، در درست شدن تکیه دولت، در اینکه پادشاه دستور داد تکیه دولت درست بشه، بعدن سالن تئاتری در سنگیلج تهران درست بشه، یا حتی ترجمه های نمایشنامه های اروپایی به فارسی. خود ناصرالدین شاه میدونیم چقدر دوست داشت عکس بگیره، هتل، باغ وحش، اینا درسته دستاوردهای مهمی نیست در مقابل اتفاقایی که مثلا لازم بود بیفته و ما دوست داریم که میافتاد، اما هیچی هم نیست. اینا هم نتایج سفر ناصرالدین شاهه و همین سفرها، حالا در یک سطح دیگه، همین سفرها میشه گفت شاید زمین ساز انقلاب مشروطه شد، هم از نظر اینکه ذهن خود پادشاه را آماده تر کرد، ذهن حاکم را آماده تر کرد، و هم شاید اونطوری که گفتیم به خاطر اینکه خوری نارضایتی هم در مردم ایجاد کرد. و خلاصه اتفاقات مهمیه این سفرها در مسیر تجدد در ایران. ناصرالدین شاه یه بار که از سفر فرنگ برگشت و گفتش که بیان قانون بنویسین برای ایران، حالا کسی جرئت نداشت بهش بگه که ما قانون بنویسیم، اولین کسی که مشکل پیدا میکنه خودتی، ولی قانون میاد دست پای شما رو میبنده. ولی همین تغییر ذهنیت، همین که پادشاه اومده بود که آره بیاین قانون بنویسین، من اروپا رو دیدم پیشرفته است، اینجا هم قانون بنویسیم که پیشرفته بشیم، به نظر میرسه اینا هم یه دستاوردهایی که ندیدشون نباید بگیریم، زیادی هم نباید گندشون کنیم، ولی خب ندیدشون هم نباید بگیریم. یک نگاه مختصر و مروری بود به سفرهای پادشاه‌های قاجار به اروپا. داستان قرن 19 رو ادامه میدیم در کانال یوتیوب بی پلاس. من علی بندری.